صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
هیچ کس نمانده بود. اگر بگویم در روز عملیات کربلای پنج، کربلایی در جوار کربلای امام حسین علیه السلام به وقوع پیوست و همه آن فداکاری، ایثار، گذشت و ارزش‌هایی که توسط یاران امام حسین علیه السلام به نمایش درآمد، سخنی به گزاف نگفتم. چهره‌های تابناک و بزرگی در بین خودمان داشتیم که انصافاً جای تک تک آنها خالی است. امروز در آن تابلویی که مقابل چشمم مجسم است، قامت رسای آنها را می‌بینم. انگار همه آنها حس کرده بودند که این عملیات جزء آخرین عملیات‌های جنگ است و باید خود را به قافله‌ای که متعلق به آنهاست برسانند و ملحق شوند. قبل از اینکه لشکر سارالله به شلمچه برسد، یک اجتماع بسیار دیدنی و پرخاطر اتفاق افتاد. شب وداع لشکریان سارالله همه بودند: زندی، بینا، مشایخی، تیاری، آبدینی، محمدی پور، میر حسینی، دریجانی، تهامی، گرامی و دیگران همه بودند. چراغ‌ها خاموش شد. همه دست در گردن هم انداخته بودند و وداع می کردند. شهید مشایخی گفت: در همسایگی خانه ما، هم در سمت راست و هم سمت چپ، بچه یتیم بسیار است. من روی بازگشت به جیرفت را ندارم. تصمیم گرفتم پاهای خود را ببندم که عقب نشینی نکنم. قصد شهادت دارم. آن روز گذشت. صبح روز بعد روی خاکریز داخل سیمهای خاردار یک صحنه تماشایی نظرم را جلب کرد. عیناً مثل کربلا بود. آنجایی که امروز شاید از دید زائران شلمچه ناپیدا باشد. بالای سیمهای خاردار، دستهای قطع شده و بدنهای مطهر شهدا روی آب قرار داشت. جنازه حاج علی محمدی پور و علی آبدینی در کنار دژ در زیر تیربار دشمن روی زمین افتاده بود. بعد هم یکی پس از دیگری همه رفتند. وقتی از کانال ماهیگیری برگشتم، هیچ کس نمانده بود. انگار همه با تمام وجود تلاش برای رفتن داشتند. دو تانک در مقابل 500 تانک. روز سوم عملیات کربلای پنج خیلی روز سختی بود. عراقی ها یک فشار شدیدی گذاشتند. کاتیوشا و توپ و تانگ و هر چیزی که داشتند به کار گرفتند و یک پاتک سنگین و بسیار مداومی را از صبح زود شروع کردند تا تقریبا ساعتهای 2-3 که دیگر داشتند خطوط ما را تصرف می کردند. بخشی از خط را گرفته بودند و به بخشی از خطوط چسبیده بودند. هلیکوپترهای عراقی می آمدند، از پشت می زدند توی این کانال که بیسیمها بودند که آنها را منهدم کنند. یادم هست آن روز آقای مرتضی قربانی شروع کرد به وصیت نامه نوشتن. احساس می کردیم که کار دیگر تمام است، چون هرچه آمبولانس بود را زدند، نگذاشتند تخلیه مجروحان انجام گیرد. لندکروز ما می خواست عبور کند، زدندش. نیروهای پیاده می خواستند عبور کنند، آن هم همینطور. روی پل قلقله ای بود از آتش، تمام پل غرق آتش بود. شاید بشود گفت نزدیک به 100 قبض توپ عراقی بسیج شده بود روی همین تکه از پل که هیچ چیزی نتواند از آن عبور کند. قفل کرده بودند این پل را. تقریبا 7 روز شدیدترین پاتک ها را دشمن انجام داد. خود عدنان خیرالله که از افسران قابل ارتش عراق هم بود و به نظر ما مقتدرترین فرمانده عراقی بود، در جبهه مقابل ما مسئولیت بازپسگیری دریاچه ماهی را داشت. آن طرف حداقل 500 دستگاه تانک و بیش از 300-400 قبض توپ و 10 قبض کاتیوشا غیر از ادوات سبکی که در اختیارشان بود اجرای آتش می کردند. اینور هم بسیجی ها بودند و خدای بسیجی ها و یک مقدار کمی مهمات RPG کنارشان. در کانال ماهیگیری عراقی ها نزدیک به 300 قبض توپ داشتند و 10 قبض کاتیوشا. مجموع توپ های ما و آقای مرتضی قربانی به 20 قبض نمی رسید. 20 قبضه بدون مهمات. آنجا 500 تا تانک مقابل ما قرار داشت. ما 2 تا تانک داشتیم. اگر روزی جنگ ما موشکافی شود، اینها جواب داده شود، آن چیزی که برای آینده جنگ ما، برای مردم ما الگو پذیر هست، بخش عمدهش این است که چطور ما با این حجم آتش ها مقاومت می کردیم. آنور عدنان خیرالله بود با 3 سپاه و بیش از 500 تا تانک توی میدان جنگ. چون زمین وسعتش دیگر اجازه نمی داد، وگرنه تانک خیلی بیش از این حرف ها بود و 300-400 قبض توپ که خود عدنان خیرالله در گزارشی که به صدام می داد می گفت کاری کردم که اینها پشت بیسیم ها التجا می کردند. ما توی بیسیم با مرتضی قربانی بعضی وقتها با هم شوخی می کردیم، می خواندیم، دعا می خواندیم، سر به سر هم می گذاشتیم، روحیه می دادیم. او تصور می کرد که ما التماس می کنیم. در گزارشش می گفت آنقدر آتش ریختم که اینها با بینی روی زمین می خزیدند. راست هم می گفت او آتش می ریخت. این پل لخت و اور را تانک ها زیر آتش می گرفتند. اما حسین تاجیک با گردانی از همین پل عبور کرد. از خدا پایان عمرم را خواستم. از خدا پایان عمرم را خواستم. قاسم بزرگ لشکر 41 سارالله بود که واقعا من امروز در هر مأموریتی جای خالی او را می‌بینم. شهید میر حسینی در بعد خودش در تمام صحنه جنگ تک بود. در مورد شهید میر حسینی هرچه بگویم احساس می کنم اصلا نمی توانم حق او را ادا کنم. خیلی روح بزرگی داشت. یک مالک اشتر به تمام معنا بود. من نمی دانم مالک هم توی صحنه سخت محاصره جنگ مثل شهید میر حسینی بوده یا نبوده. شهید میر حسینی فرمانده‌ای بود که همه ابعاد یک فرمانده اسلامی را با تعاریف اصیل آقا امیرالمؤمنین علیه السلام دارا بود. با معنویت ترین شخصیت لشکر سارالله بود. صدای دلنشین آوای قرآن شهید میر حسینی را هر کس می شنید از خود بی خود می شد. او یک سخنور بود و وقتی شروع به صحبت می کرد به قول بچه ها جادو می کرد. تمام حرفهای خودش را با استناد به آیات و روایات نقل می کرد. من واقعا احساس می کردم هیچ روحانی توی سن و سال خودش به پای ایشان نمی رسید. در بعد فرماندهی باید بگویم ایشان در جلسات همیشه صائب‌ترین نظرات را می داد. بهترین نظر، نظر شهید میر حسینی بود و در میدان عمل هم همانها به وقوع می پیوست. خدا را شاهد می گیرم که هیچ وقت در چهره شهید میر حسینی در سخت‌ترین شرایط من هراسی ندیدم. انگار در وجود این مرد چیزی به عنوان ترس، هراس، دلهوره و تردید وجود نداشت. اگر در محاصره بود، همانطور صحبت می کرد که در اردوگاه صحبت می کرد. در حالی که رگبار گلوله از همه طرف می بارید و همه خودشان را در پناهگاه ها پنهان می کردند، مانند پشت سنگری یا تپه خاکی که تیر نخورند، اما این شهید عالی قدر می ایستاد و ما همه مات و مبهوت حرکات او می شدیم. نگاه می کردم ایشان را مثل کسانی که در جنگ های قدیمی جلوی دشمن رجز می خواندند. بچه ها را بسیج می کرد، حرکت می داد و در آن صحنه شوخی می کرد. خداوند این توفیق را به من داد که تقریبا از عملیات ولفجر 1 فروردین 1362 تا این اواخر که خیلی هم بود در خدمت ایشان باشم. من واقعا این را میگویم که در همه شهدای جنگ تحمیلی خیلی دوستان بسیاری داشتم. در عملیات‌های مختلف هیچ کس را مانند ایشان ندیدم. از زمانی که من در خدمت ایشان بودم هیچ وقت ندیدم که نافله شبش ترک بشود یا هیچ نافله شبی ندیدم که از شهید میر حسینی بدون گریه تمام شود. و خدا شاهد است ما با گریه این شهید بزرگوار بیدار می شدیم. یک آدم عجیبی بود. دنیای بیکران معرفت بود. می دیدم وقتی گردان دور ایشان حلقه می زد و ایشان می خواست سخنرانی کند، از لحظه ای که بسم الله می گفت تا انتهای صحبتش واقعا مثل یک جوجه هایی که مادرشان غذا را در دهانشان می گذارد، همه ی حواسشان متوجه دهان مادر است، همه ی گردان مسحور ایشان می شد، محو ایشان می شد. او ناجی همه ی عملیات ها بود. در صحنه جنگ، وقتی عراقی ها پاتک می کردند و فشار می آمد، همینقدر که در جبهه می پیچید که میر حسینی آمد، والله قسم انگار یک لشکر می آمد، اینقدر در کل جبهه تأثیر داشت. در عملیات بدر یادم است که وقتی عراقی ها پاتک کردند، شهید میر حسینی رفت توی پاتک، توی اوج سختی، آن لحظه‌ای که همه به فکر برگشتن بودند، شهید میر حسینی رفت و آخرین نفر برگشت. من قطعاً شهید میر حسینی را ناجی همه عملیات ها می دانم. نقش شهید میر حسینی در یک کفه ترازو و نقش مابقی گردان ها در کفه دیگر. من هیچ جا ندیدم شهید از خودش تعریف کند که من ناجی فلان عملیات بودم و غیره. گمنام گمنام بود. امروز قبر شهید میر حسینی مثل یک قبر عادی در یک جای دور افتاده است. هیچ کس نمی داند که یک شخصیت به این بزرگی در زابل می زیست که این وصف روزش بود و آن شبش. در عملیات کربلای 4 بچه ها خیلی نگران ایشان بودند. هیچ عملیاتی شهید میر حسینی بدون زخم از صحنه خارج نشد. از تمام عملیات‌ها زخمی بر بدن داشت. به بچه‌ها گفته بود توی عملیات کربلای 4 نترسید که من شهید نمی‌شوم. قبل از عملیات کربلای 5 شبی داخل سنگر نشسته بودیم و با هم صحبت می‌کردیم. گفت تیر به اینجای من خواهد خورد و انگشتش را روی پیشانیش گذاشت و همینطور هم شد. و بیسیم‌های لشکر سارالله تا پایان جنگ دیگر صدای دلنشین و ارزشمند و پرمعرفت میر حسینی را نشنیدند. آن صدایی که برای همه بچه‌ها چه کرمانی، چه رفسنجانی، چه زرندی، چه سیرجانی، چه هرمزگانی و چه بلوچستانی امید بخش بود، دلنواز بود و دوست داشتنی، آن صدا خاموش شد. البته من نمی توانستم باور کنم. در مقطع اول هم بچه ها به من نگفتند و این خبر را خیلی با احتیاط به من دادند. هیچ وقت خبر شهادت ایشان را از یاد نمی برم. من در 2-3 عملیات واقعا از خدا می خواستم که پایان عمر من همین مقطع باشد. یکی همین عملیات کربلای 5 بود. خصوصا وقتی خبر شهادت شهید میر حسینی را شنیدم. احساس کردم که واقعا لشکر سارالله منهدم و منحل شد و از همه مهمتر فکر می کردم شهادت ایشان تأثیر بسیار عمیقی بر عدم موفقیت ما در عملیات کربلای 5 بگذارد. هیچ خبری مانند این خبر در لشکر سارالله نمی توانست غم ایجاد کند. تا آن مقطع هیچ حادثه‌ای به اندازه خبر شهادت حاج قاسم برای بچه‌های لشکر سارالله سخت نبود. حتی آن کسی که در عملیات حضور داشت و برادرش را یا پسرش را از دست داده بود، عزادار شهید میر حسینی بود.